با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از کانونها و اتحادیه وکلای دادگستری را تصویب کرد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از شکنجه و اعدام سیستماتیک شهروندان اوکراینی به دست نیروهای روسیه خبر داد. و فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به روسیه سفر کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. این بخش خبری رو شما میتونید همکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندش باشید و اگر نظری دارید درباره محتوایی که پخش میشه شما میتونید نظر خودتون رو برای ما منعکس کنید از طریق شناسه ما در همین شبکه پیام رسان @فرداگرام. نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌ها و اتحادیه‌های وکلای دادگستری را تصویب کردند. این طرح روز سه‌شنبه در حالی به تصویب رسید که اعضای این کانون‌ها در ابتدای خرداد از احضار دست جمعی به دادسرای امنیت تهران خبر داده و تعداد وکلای احضار شده را بیش از 100 تن عنوان کردند. وکلای احضار شده گفتند که مقام‌های دادگستری امنیت تهران در صدد بودند تا وکلا را به امضای یک تعهدنامه حاوی ابراز ندامت در مورد اعتراض‌های سراسری وادار کنند. بسیاری از کارشناسان حقوقی و وکلا تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا را در تضاد با استقلال این نهادهای حقوقی و در راستای فشار بیشتر بر جامعه وکلا عنوان کردند. بنابر گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیروهای نظامی روسیه در اوکراین به طور گسترده و سازمان یافته غیر نظامیان را شکنجه و ده ها نفر را اعدام کردند. مبنای این گزارش مصاحبه با ده ها قربانی و شاهد این خشونت ها بوده است. این گزارش در برگیرنده بیش از 900 مورد از جمله کودکان و سالخوردگانی است که در معرض این سوء رفتارها قرار گرفتند. ماتیلدا بوگنر مدیر دفتر حقوق بشر اوکراین در سازمان ملل متحد میگوید اکثر قابل توجهی از کسانی که با آنها مصاحبه شده اظهار داشتند که از سوی نیروهای روسیه شکنجه شده و مورد خشونت جنسی قرار گرفتند. این گزارش که یک دوره زمانی 15 ماهه را از زمان آغاز تجاوز روسیه به اوکراین در بر میگیرد شامل 75 مورد بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن قهری از سوی نیروهای نظامی اوکراین هم میشود. در ادامه تحولات روسیه پیام‌های جدید ولادیمیر پوتین و یوگنی پریگوژین پاسخ مشخص به پرسش‌های متعدد در رابطه با رویدادهای بحث برانگیز شنبه گذشته در روسیه ارائه نداده است. سه‌شنبه الکساندر لوکاشنکو که گویا برای پایان شورش ارتش واگنر میانجیگری کرده بود گفت نه او، نه پوتین و نه پریگوژین قهرمان نیستند. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه در کرملین طی سخنرانی کوتاه در مقابل نظامیان و ماموران امنیتی که در سرکوب شورش ارتش واگنر نقش داشتند اعلام کرد آنها از جنگ داخلی در روسیه ممانعت کردند و لازم نشد نیروهای اعزام شده به جبهه های اوکراین بازگردند. در پی سخنرانی رئیس جمهور روسیه ویکتور زولوتوف رئیس روزگواردی گارد ملی متشکل از نظامیانی که وظیفه پلیس را بر عهده دارند اعلام کرد پس از تحولات روز شنبه که به عقیده وی دلیل آن مداخله غرب و بلند پروازی های پریگوژین بود نیروهای روزگواردی به تجهیزات سنگین و تانک مجهز خواهند شد. او گفت نیروهای نظامی و امنیتی بر دفاع از مسکو متمرکز بودند و اجازه نمی دادند ارتش واگنر مسکو را تصرف کنند. این در حالی است که دوشنبه یوگنی پریگوژین رئیس گروه واگنر طی پیام صوتی تازه گفت هدف وی اعلام نارضایتی و اعتراض بود و نه سرنگون کردن حکومت.
ми шли для демонстрації свого протесту, а не для свержения власти в стране.
سه‌شنبه اعلام شد پرونده کیفری در ارتباط با شورش مسلحانه ارتش واگنر بسته شده و آنها تحت تعقیب نیستند. روز قبل ولادیمیر پوتین در پیام ویدئویی از نیروهای واگنر خواسته بود تا برهبران شورش که انها را خواهند نامید قطع رابطه کنند و یکی از سه راه که پیش پایشان گذاشته شده را برگزینند. یک، به سازمانهای نظامی امنیتی روسیه بپیوندند. دو، به زندگی معمولی نزد خانواده هایشان بازگردند. یا سه، به بلاروس نقل مکان کنند. گزارش های تایید نشده ها کیست؟ هواپیمای شخصی پریگوژین به بلاروس رسید و او در هتل در مینسک دیده شده. همچنین پایگاهی در بلاروس برای دست کم 8000 سرباز واگنر احداث می شود و این ارتش خصوصی منحل نخواهد شد. گزارش های ضد و نقیض دیگری به تغییرات قریب الوقوع در ساختار نظامی روسیه از جمله احتمال انتصاب فرماندار تولا که از دوستان پریگوژین است به جای سرگی شایگو به عنوان وزیر دفاع پرداختند. شایگو که استعفای وی از مطالبات اصلی پریگوژین بود تا کنون واکنش علنی به شورش ارتش واگنر نشان نداده، اما دوشنبه دو بار در تلویزیون ملی ظاهر شد و سه‌شنبه در جلسه پوتین با نظامیان روس حضور یافت. ایگر تشکیویچ تحلیلگر سیاسی میگوید شورش واگنر و برخورد حکومت روسیه همچنان با سوالات متعدد آمیخته.
مشخصاً بحران هنوز ادامه دارد. هرچند مطالبات پریگوژین برآورده نشد، اما به نظر نمی رسد او از ادامه فشار بر نظامیان ارشد روس منصرف شده باشد. بیش از آن، اکنون پوتین نیز هدف انتقادهای وی قرار گرفته. محافل سیاسی در روسیه متوجه شدند سیستم تا چه حد شکننده است. هنوز نمی‌دانیم کسانی که از پریگوژین حمایت می‌کردند چه موضعی می‌گیرند و آیا شکست مطلق را پذیرفتند یا به شیوه دیگر علیه پوتین اقدام خواهند کرد. قطعاً پریگوژین دست کم مدتی برای کرملین دردسرساز خواهد بود. یادآوری می‌کنم گروه واگنر به معنای واقعی ارتش خصوصی نیست، بلکه به عنوان بازوی ارتش روسیه ایجاد شده بود تا عملیاتی که به هر دلیلی نظامیان روس از پس آن برنمی آمدند را بر عهده گیرد. چنین وظایفی هنوز وجود دارد و بعید نیست نیروهای واگنر ممکن است با نامی دیگر به اجرای آنها به ویژه در سوریه و آفریقا ادامه دهند. اینها مسائلی است که کرملین برای آن راه حلی ندارد. فعلا مشغول اقدامات کوتاه مدت است. ترمیم وجهه پوتین تا از ادامه تحولات غیرقابل کنترل جلوگیری شود.
سه‌شنبه الکساندر لوکاشنکو که گفته می شود نقش رابط بین پوتین و پریگوژین را بر عهده داشت، در جمع‌بندی رویدادهای شنبه گذشته در روسیه گفت نه او قهرمان است، نه پوتین و نه پریگوژین. او ادعا کرد نیروهای بیگانه کوشیدند منطقه را بر هم بزنند. دوشنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد تحولات شنبه گذشته در روسیه بخش از تنش‌های داخلی در این کشور بود. به گزارش CNN، کشورهای غربی از اوکراین درخواست کرده بودند از حملات به خاک روسیه هنگام شورش واگنر بپرهیزند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
در همین ارتباط همراه با ورود هواپیمای رهبر گروه واگنر به بلاروس، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد این کشور به دلیل تحریم‌هایی که علیه گروه واگنر اعمال کرده، تحرکات این گروه را در همه جا تحت نظر دارد. جان کربی تأکید کرد که آینده گروه واگنر و پیامدهای آن در اوکراین و آفریقا هنوز روشن نیست. و اما نور نیوز، ارگان رسانه‌ای شورای امنیت ملی، از ورود یک هیئت ایرانی به مسکو به سرپرستی احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خبر داد. در گزارش این خبر آمده است که دیدار با مقام‌های ارشد امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی فدراسیون روسیه، از جمله دبیر شورای امنیت و معاون اول سرویس فدرال امنیت روسیه، از برنامه‌های فرمانده نیروی انتظامی در مسکو است. پیشتر اعلام شده بود توسعه همکاری‌های پلیسی، امضای تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه پلیسی در زمینه مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان، مواد مخدر و همکاری علمی پژوهشی پلیسی در دستور کار این سفر است. جمهوری اسلامی ایران و روسیه در سالهای گذشته همکاری‌های اقتصادی و نظامی خود را گسترش دادند. بر اساس اطلاعات کشورهای غربی، همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی و روسیه در حال افزایش است و ایران از روسیه در جنگ تهاجمی علیه اوکراین حمایت می‌کند. مدیر کل ستاد بحران سیستان و بلوچستان میگوید طوفان و ریزگرد در طی روزهای اخیر بیش از 1000 نفر از مردم منطقه را راهی مراکز درمانی کرده است. مجید محبی به ایسنا گفته است طوفان، گرد و خاک و پراکنده شدن ریزگرد در زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز بیش از 140 نفر را به دلیل شدت عوارض بستری کرده است. مشکل تنفسی، قلبی و چشمی از عمده مشکلات مردم منطقه سیستان در این مدت اعلام شده است. در همین حال مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان هم اعلام کرد بیش از 90% مساحت استان درگیر خشکسالی است. به گفته علیرضا قاسمی دوره خشکسالی در سیستان و بلوچستان از سال 76 شروع شد و طی 3 سال اخیر با تشدید این موزل این منطقه بی سابقه ترین خشکسالی طی دست کم 20 سال گذشته را شاهد بوده است. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. برپایی گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره آلودگی هوا، وزارت نیرو در تامین برق مورد نیاز کشور از انرژی های تجدید پذیر استفاده نکرده و به همین دلیل شرایط تحریمی مصرف مازوت در حال افزایش است. درباره این خبر در بخش‌های بعدی توضیحات بیشتری برای شما خواهیم داد، اما بپردازیم به بازتاب صحبت‌های دونالد ترامپ در ارتباط با حمله به ایران در رسانه‌های آمریکا و گزارشی که اردشیر طیبی برای ما تهیه کرده.
شبکه خبری CNN میگوید به مکالمه 2 دقیقه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا دست یافته که نشان می‌دهد او نه تنها اسناد طبقه بندی شده پنتاگون درباره حمله به ایران را نزد خود نگه داشته، بلکه آن را به افراد فاقد مجوز دسترسی به اسناد محرمانه دولتی نشان داده است. روزنامه واشنگتن پست نیز ساعتی پس از انتشار گزارش CNN از دستیابی به این فایل صوتی خبر داده و نوشته است آقای ترامپ در این گفتگو آگاهی خود را از اینکه هنوز این اسناد محرمانه هستند آشکارا ابراز و حتی به داشتن آنها مباهات می‌کند. آقای ترامپ در فایل صوتی یاد شده تابستان 2021 در باشگاه گلف خود در ایالت نیوجرسی به نویسنده یک کتاب که قرار است در آینده منتشر شود و ناشر آن سندی را نشان می‌دهد که هنوز محرمانه و در ارتباط با حمله به ایران است. آقای ترامپ در این فایل صوتی با اشاره به طرح ارائه شده توسط پنتاگون برای حمله به ایران به افراد حاضر در جلسه میگوید که اینها اسناد است و او به عنوان رئیس جمهور میتوانست آنها را از حالت طبقه بندی شده خارج کند، اما حالا نمیتواند. در بخشی از فایل صوتی نیز او با اشاره به سندی میگوید که این خیلی محرمانه است. This totally wins my case, you know. Except it is like highly confidential secret. This is secret information. Look at this. CNN 10 خرداد امسال نیز وجود چنین فایل صوتی در دفتر جک سمیت، دادستان ویژه و مسئول تحقیقات در پرونده رسیدگی به اسناد محرمانه یافت شده در محل زندگی ترامپ خبر داده بود. اما آقای ترامپ 29 خرداد در گفتگو با فاکس نیوز از وجود چنین سندی اظهار بی اطلاعی کرده بود. او گفته بود اسنادی را که در تفریگاه شخصی او توسط دادستانی و پلیس فدرال کشف و ضبط شده قبل از ترک پست ریاست جمهوری از طبقه بندی محرمانه خارج کرده بود و اگر سند محرمانه دیگری باقی مانده باشد از وجود آن اطلاعی ندارد. اما آقای ترامپ در فایل صوتی با اشاره به سخنان انتقادآمیز ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره تمایل رئیس جمهور پیشین آمریکا برای حمله به ایران در این جلسه با نشان دادن اسناد میگوید طرح حمله به ایران توسط ژنرال میلی و پنتاگون آماده شده بود و خود او آن را به ترامپ ارائه کرده است. This was him. They presented me this. This is off the record, but they presented me this. This was him. This was the Defense Department and him. آقای ترامپ 29 خرداد امسال در واکنش به وجود این فایل صوتی مدعی شده بود در آن جلسه نه به یک سند محرمانه خاص بلکه به اخبار و گزارش‌های روزنامه‌ها درباره حمله احتمالی به ایران اشاره دارد. رئیس جمهور سابق ایالات متحده ماه گذشته پس از حضور در دادگاه فدرال در شهر میامی برای تفهیم اتهام در پاسخ به قاضی کلیه اتهام‌های مربوطه به نقض قوانین فدرال در نگهداری از اسناد محرمانه دولتی را رد کرد و خود را بیگناه نامید. از مجموع 37 اتهام علیه آقای ترامپ، 31 مورد مربوط به مخفی کردن عمدی اسناد محرمانه امنیتی و دفاعی و سایر اتهامات مربوط به توطئه برای ممانعت از انجام تحقیقات و اظهار نظر یا دادن شواهد دروغ است. آقای ترامپ به شیوه مرسوم این بار نیز خود را قربانی یک توطئه سیاسی معرفی کرده و ضمن حملات تند شخصی به بازرس ویژه این پرونده خطاب به هوادارانش گفته است که صحنه رقابت‌های انتخاباتی را ترک نخواهد کرد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد و با گزارش او به پایان این بخش خبری می‌رسیم. روزتون خوش.